چون من میخوام شروع کنم.
بله بله بفرمایید، من دوستون رو
ممنونم بفرم. ممنونم، لطف کرد. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیزم، با توجه به اینکه انشاءالله دیگه هفت جلسه آینده که تشکیل بشه دیگه آخرین جلسه ما هستش، هفتمین جلسه است و امروز ششمین جلسه رو در خدمتتون هستم. اگر خاطرتون باشه در جلسه قبل ما اون نقش شاه کلید تجرد خیال رو که سعی کرده ملا صدرا با این شاه کلید اون قفل‌های فلسفی رو، برخی معضلات فلسفی رو باز کنه، ما شروع کردیم و به اون مباحث پرداختیم. دو تا از اون معضلات رو که با تجرد خیال میتونست برطرف بشه هفته گذشته خدمتتون عرض کردم، که یکیش رفع اشکال صدور کثیر از واحد، و حالا شاید هم بشه اون یکی دومی، و آگاهی کثیر به واحد، که آیا چگونه ممکن هستش از خدای احد واحد این همه تکثرات ممکنات متکثر صادر بشه، که این رو از طریق همون تجرد خیال ملا صدرا حل کرد. و همچنین چگونه ممکن هست کثیر، یعنی موجودات متکثر به عنوان مثال انسان که حالا فاعل شناسا هستش به گونه ای، میتونه آگاهی پیدا بکنه به اون وجود احد واحد، این رو هم از طریق همون تجرد خیال سعی کرد ملا صدرا این معضل رو هم حل کنه. دومین یا سومین اشکالی که وجود داره در فلسفه این هست که چگونه میشه مثلا وجود ذهنی، یعنی در ذهن انسان چیزی که وجود نداره بیاد، یا بتونه مثلا یه جورای اجتماع نقیضین بکنه، یا اون ارتفاع نقیضین ممکن هست، و یا انطباع کبیر در صغیر اتفاق میفته. باز همه اینها رو هم از طریق تجرد خیال حل کرد این معضل رو هم. حالا رسیدیم در جلسه ششم به رفع اشکال وجود برزخی. ملا صدرا معتقد هست تحول و سیرورت نفس از نشأه طبیعی دنیوی به نشأه اخروی به حسب ملکات و احوالش با صورت‌های متناسب با اون واقع میشه. خب اینم بد نیستش که توضیح بدم که اون دو تا اشکال اولی یا سه تا اشکال اولی رو که خدمتتون عرض کردم، همه ی فلسفه ها، چه فلسفه اسلامی چه فلسفه غیر اسلامی، بهش معتقد، مثلا فلسفه یونان بهش، با اینکه حالا خیلی مبتنی بر اون باورهای دینی کلا نبوده، که حالا اون بحث خیلی مبسوطی میطلبه که اصلا آیا این فلسفه هست نیست، این بحث رو حتما شما شنیدید که اهل فن هستید، ولی اونا اون اولی ها رو که تو جلسه قبل گفتم، اینها به فلسفه حالا اسلامی ربطی نداره، ولی الان ما تو فلسفه اسلامی وجود برزخی رو داریم. اینجا باز باید این معضل به گونه حل بشه که سعی کرده ملا صدرا با همون تجرد خیال این رو حل بکنه. میگه در مورد تجسم نفوس به صورت‌های مختلف بر اساس حالا اخلاق، نیات و اعتقادات این نفس‌های مختلف انسانی، خب آیات زیادی وجود داره در قرآن کریم، هم و مثلا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا که در قرآن آمده و حضرت رسول در تفسیرش فرمودند که مثلا یحشر عشرت و اصناف من امتی اشتاتا، و یعنی اینا به گونه های مختلف محشور میشن، حالا بعضی هاشون به صورت بوزینه هستند، که حالا بعد یکی یکی میگن که اونایی که مثلا این صورت‌های بد رو می‌گیرن به خودشون، حالا اگر اهل حرامخواری باشن، اهل دروغ باشن، ها اونها مثلا صورت خنزیر یا خوک به خودشون می‌گیرن، اونایی که مثلا سرته محشور میشن، اونایی هم که رباخار هستن یا اونایی که کور هستن، کسایی هستن که در حکم و قضاوت طرف انصاف رو نمیگیرند، گناهکار هستن. حالا من دیگه به این چون طولانی هم هستش این حدیث اینو نمیپردازم، اما ملا صدرا میگه این که یخشر و ناس علی وجوه مختلفه، یعنی به صورت مناسب اعمالشون که برآمده از ضمائر و نیات و ملکات مختلفشون هست محشور میشن. بعد اینجا میگه که بنابراین وحدت نفس منافاتی با قابلیت نفس برای صورتهای انواع مختلف نداره. ببینید ما توی اون دو طرف اشکالهای قبلی اومدیم بحث صدور کثیر از واحد رو مطرح کردیم یا بحث آگاهی کثیر به واحد رو مطرح کردیم. حالا در نفس انسانی میخوایم که استدلال کنیم و این نفس به هر حال یه نفس واحد هستش دیگه، مثلا من 20 سال پیش نفسم همین بوده ولو اینکه تمام اعضا و جوارح من تغییر کرده. اما ملا صدرا میگه این حدیث آیه‌ای که آمده و این حدیثی که حضرت در توضیحش گفتن نشون میده که اون وحدت نفس که نفس هر انسانی وحدت داره و یه دونه هستش با قابلیت نفس برای پذیرش صورت‌های انواع مختلف منافات نداره. به عبارت دیگه نفس انسان با وجود همون وحدتش، با حفظ وحدتش، سه نشئه ادراکی داره. یکی نشئه طبیعی حسی و طبیعی هست که مظهرش همین حواس پنجگانه ظاهری هست و این نشئه ملازمه داره با حرکت و استحاله، یعنی به خاطر اون حالت تغییر پذیری در این نشئه حسی طبیعی هست و همچنین فناپذیری در این نشئه حسی طبیعی هست. در این نشئه صورت از مادهش منفک نمیشه، یعنی هر ماده‌ای همراه با صورت خودش حضور داره. دومین نشئه انسان، نفس انسانی، نشئه اشباح و صورت‌های غایب از حد، یه جوری بگیم همون صور، نشئه صور هستش که مظهرش حواس باطن هستن و به اون عالم غیب و آخرت گفته میشه. ببینید اینجا اصلا عالم آخرت رو ملا صدرا به همون نشئه باطنی حواس انسانی در واقع نسبت میده، یعنی همون رو هم عالم غیب معرفی میکنه. این نشئه به جنت که داره سعدا هست و جهنم که داره اشقیا هست تقسیم میشه، یعنی باطن همین حواس ظاهری ما در اونجا جنت و جهنم وجود داره. مبادی سعادت و شقاوت در این دوتا، یعنی در جنت و جهنم، همون ملکات فاضله و رذیله ای هستش که نفس هر انسانی کسب میکنه. نشئه سوم نفس آدمی نشئه عقلی هست که جایگاه مقربان هست و مظهرش قوه عاقله انسانه. هنگامی که این قوه عاقله تبدیل به عقل بالفعل بشه، چیزی جز خیر محض و نور صرف نخواهد بود، که یه جورایی در واقع با عالی ترین درجه سیرورت نفس انسان از اون مرحله حسی همین رسیدن به این مرحله عقلی هستش که دیگه نفس انسان به فعلیت میرسه، یعنی مثل فرشته ها. پس نشأه اول جایگاه قوه و استعداد و مزرعه بذرهای ارواح، نیات و اعتقادات هست که ان دنیا مزرعه الاخره اینجوری تعبیر میکنه که دنیا یعنی همونی که دم دست ما هستش، یعنی همون نشأه اولی، یعنی سطحی ترین و ظاهری ترین نشأه نفس ما که همون نشأه حواس ظاهری هستش، در اینجا اون بذرهایی کاشته میشه که در باطن وجود انسان ثمر میده. اما و بعد این پس نشأه اول داره قوه و استعداد هست، اما نشأه اشباح که میشه همون نشأه در واقع خیال دیگه، ما اون چیزایی رو که قبلا توضیح براتون دادم تو مباحث ملا صدرا، میشه نشأه دوم، نشأه ملکوتی نفس انسان که میشه همون نشأه خیال. اون نشأه و همچنین اون نشأه و همچنین نشأه عقول هر کدوم جایگاه فعلیت و حصول ثمرات هستند. یعنی هر ثمر بذری رو که تو ظاهر وجودمون ما بکاریم، ثمرش در اون خیال ما به بار می نشینه، پس دار فعلیت هست و بعد در مرتبه بالاتر در اون مرتبه عقلی به بار می نشینه. ملا صدر با تأکید بر تجرد صورت‌های برزخی، همون تجرد خیال که خدمتون بحث‌های زیادی کردم، با تأکید بر تجرد صورت‌های برزخی معتقده که تصور نقوش و صور خیالی مستلزم ایجاد اون صور در جرم الوی نیست. یعنی اینجا در واقع یه تعریضی می‌کنه به نظریه سهروردی، چون سهروردی یک گونه در واقع جسمانیتی برای این صورت‌های خیالی قائل هستش که میگه اینها در اجرام فلکی حفظ میشن، ولی ملا صدر نه، اصلا کلن به هیچ گونه جسمانیتی متجرد قائل هست برای صور خیالی و اعتقاد نداره که اینا میرن توی اجرام فلکی حفظ میشن و معتقد هست ممتنع هست در اجرام فلکی اوهام ظلمانی وحشت انگیز وجود داشته باشه تا به وسیله اونها اشقیا رو عذاب کنن. ببینین ما به زبون حالا مثلا مورد بخوایم برای ذهنمون مشخص بشه که مثلا ملا صدر چی میگه، قبلا هم خدمتتون عرض کردم هر چیزی میتونه یک یعنی ما ذهنیت های ما، اون چیزهایی که درون وجود ما هستش به عنوان فاعل شناسا، یعنی یک شأن سوبژکتیوی داره، ولی اونی که خارج از وجود ما هست شأنش شأن ابژکتیو هست، یعنی عینیت خارج از وجود من داره. ملا صدر مثلا اون نظر سهروردی این هستش که جهنم و بهشت در واقع یک امور ابژکتیو هستند، یک اموری هستند که خارج از وجود من هستند و یک استقلالی دارن، انسان دارن، نفس انسان دارن. اما ملا صدر به این معتقد نیست، میگه یک امور سوبژکتیوی هستن، یعنی درون خود من هستند اون بهشت و جهنم که روز قیامت اینها تعین پیدا میکنن، چیزی خارج از وجود من نیستن که حالا از اجرام فلکی بعد بیان مثلا روی زمین و بعد من توی اون آتش بیرونی خودم بسوزم یا توی اون بهشت بیرونی خودم متنعم بشم، بلکه همه اینها از درون خود من هست. بعد میگه آنچه باعث عذاب نفوس میشه چیزی جز صورت‌های تخیلات کاذب، عقاید باطل و آراء خبیث نفوس نیست. بنابراین نظر صاحب تلبیهات یعنی سهروردی رو در مورد صورت‌های عذاب رد می‌کنه. میگه که حق اون هست که صورت‌های لذت بخش برای سعدا یا رنجاور برای اشقیا در نشئه خیال و صورت‌های مثالی ایجاد میشه و حفظ میشه. همونطور که صاحب شریعت الهی وعده، یعنی در قرآن وعده داده شده که این امور در نشأه و سقع آخر هست. سقع آخر یعنی منطقه‌ای غیر از این منطقه دنیوی، نه اینکه بگیم حتما غیر از این، دیگری هستش. صور اخروی میگه که یک صور باطنی هستش و این آخر در مقابل اولا یعنی دنیا و نشئه مادی و جسمانی اومده. میگه از نوع نشئه جسمانی نیست، چیز دیگری است. نه اینکه بگه که در انتهای یک سیر خطی هست که آخرت شما در آخر اون حیات خطی موجودات میاد. خب اون که میگه این همه اینها در درون هست، نوع دیگری هست، اخروی هست در مقابل دنیوی. خب بعد چنین صوری در یک جرمی از اجرام که حالا ما بگیم که اجرام آسمانی هستند، الوی هستند، یا اینکه مثلا جهنمی ها اجرام سفلی هستند، در پایین هستند، این در این صورت ها، صورت اعمال ما، اعمالی که در با اعضا و جوارحمون انجام میدیم، در یک جرمی از اجرام حلول نکرده، بلکه با نوعی از فعل و تأثیر قائم به نفوس خودمون هست. بنابراین همونطور که صورت ها و اشباهی که در آینه هست قائم به آینه نیست، مثالی هم میزنه، میگه مثال آینه است. یعنی سهروردی برای آینه، یعنی صورتهایی که ما در آینه میبینیم، یه نحوه استقلالی از ما هم قائل هستش دیگه، یه نحوه. ولیکن ملا صدرا نه، میگه همونطوری که اون صورتهایی که در آینه میفته قائم به آینه نیست، بلکه اون آینه قبول اون صورتها رو میکنه و اونها رو نشون میده، مظهر اون صورتهاست، همینطور منافاتی بین صدور فعل از نفس به جهتی و انفعال لذت بخش و دردآور نفس از جهت دیگه نیست. یعنی نفس ما هم همینطوره، یعنی در حالی که ما اعمال از ما صادر میشه، اما هم از این حیث صادر کننده اعمال هست، یعنی فاعل این اعمال هست، ولی از این حیث که درد بهش وارد میشه یا شادی بهش وارد میشه قابل اعمال هست، یعنی هم قبول میکنه و هم فاعلیت میکنه، هم قابلیت داره و هم فاعلیت داره. میگه بعد توضیح میده، میگه همونطور که در این دنیا صحت و مرض در بدن به واسطه نفس ایجاد میشه، یعنی فاعل مرض یا صحت نفس هستش، اما سپس نفس از جهت لذت و الم از صحت و مرض بدن منفعل میشه. یعنی اینجا قابل هم هست، درد رو قبول میکنه در حالی که خودش باعث این بیماری شده، اما درد حاصل از این بیماری رو هم نسبت بهش انفعال داره، یعنی قابلیت داره. چون نفس دارای دو جهت هست، یک جهت عقلی فعلی و جهت دیگه طبیعی انفعالی. من وقتی که این سیر نزولی وجود رو هم خدمتون عرض کردم، در واقع هر انسانی رو که شما نگاه میکنید از چون از بالا آمده یک روی به عالم بالا داره، یعنی یک حیث عقلی فعلی داره، ولی یک روی هم به عالم پایین داره که اون میشه حیث طبیعی انفعالی. یعنی خود نفس انسان یک عالم، گفتیم که انسان عالم صغیر هست و نفس انسان به مزاحی اون عالم ملکوت و مثال هست. خصوصیت عالم مثال و ملکوت چیه؟ این که جمع نقیضین در اون رخ میده. خب نفس ما هم جمع نقیضین درش رخ میده، یعنی از یه طرف فاعل و از طرف دیگه قابل هست. پس معاصی و طاعات ایجاد کننده صور حسن یا قبیح در دار آخرت به حسب فعل ماست و به خاطر فاعل شیء بودن نفس و منفعل از شیء بودن آن، هر دوی صور در نفس موجود قبل از آن که نفس عقل محض بشه. میگه که نفس اون حالت هم قابلیت رو داره و هم فاعلیت رو داره. البته اگر برسه به مرحله عقلانیت محض که مرحله حالا یه جورای فرشتگان هست و از اون بالاتر فنای فلا هستش که فقط فعلیت محض هست، میگه این هم قابله و هم فاعله. و میگه حالا بالاخره نتیجه رو که میگیره میگه که اون عذابهای جهنم که اگر حاصل میشه برای یک نفس انسانی، برای اینکه باز میخواد این وجود سیرورت پیدا بکنه به اون حالتهای بالاتر طاهرش کنه تا به اون مراتب برسه. از این رو همه آنچه در آخرت به نفس ملحق میشه همون چیزی هست که از نفس و نفوس غیر کامل علمن، عملن یا فقط علمن ایجاد شده. این سوره یعنی هم به لحاظ معرفتی و هم یعنی یه جورایی هم ایمان باور که حاصل معرفت هستش و عملی که عمل صالح، همون ایمان و عمل صالح. این صورت‌های مجرد از مواد و اجرام دنیوی، این صورت‌ها کلاً میگه از هر ماده و جرم دنیوی و طبیعی مجرد هستند و متعلق به اون صورت‌های اخروی هستند. اونها از جهت ایجاد لذت و رنج شدیدتر از اجرام ماده هستند. یعنی این صورت‌هایی که اخروی هستند، یعنی بعد در انسان ایجاد الم میکنه یا ایجاد لذت میکنه، میگه از اجرام مادی خیلی هم قوی تر هستند. همونطوری که در قرآن میفرماید بله عذاب الاخرت اشد و ابقا، و چون آتش دنیوی و آلامش از جمله آثار آتش آخرت و عذابش هستند. چون باز براتون قبلا گفتم تو سیر نزولی همه چیز از عالم بالا نازل میشه و توی اون رابطه تشکیکی که ملا صدرا برقرار میکنه، این که همه چیز از شدت میاد به طرف ضعف و از فاعلیت میاد به طرف قوه تا میرسه به عالم ناسوت، به عالم زمین، به همین دلیل همه لذت‌هایی که در این دنیا هست صورت ضعیف شده یه اون لذایز عالم بالا هست، لذایزی که در عالم ملکوت هستش، در اون مثال مطلق هستش. اینا همینطور توی رابطه تشکیکی ضعیفتر و ضعیفتر میشه تا میاد مثلا من یه گلی رو که میبویم و از بوی این گل لذت میبرم، بسیار 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 ضعیف شده اون حقیقت اون بوی مثلا عطری هستش که شام نوازه، چون قرار بوده اینقدر بیاد پایین متنزل بشه تا وجود مادی من بتونه با این ارتباط برقرار کنه. مثلا مثل کلام خدا که از اون عالم بالا اینقدر اومده پایین و تنزل پیدا کرده که توی حروفی که با جوهر مثلا نوشته میشه به چشم من بیاد و من بتونم این رو بخونم، یعنی خیلی ضعیف بشه متناسب با وجود بالقوه من اونقدر تنزل پیدا کنه. یا مثلا همون سوره قدر که قرآن میاد اون شب پایین، اینقدر باید تنزل پیدا کنه. همینطور هم لذت و علم هستش که اینقدر اومده پایین تنزل پیدا کرده تا وجود بالقوه من بتونه اون رو درک بکنه. همونطوری که نور هم ضعیف میشه، اینا به همون صورته. چون نور خورشید تا پایین نیاد من نمیتونم اون رو نگاه کنم، اون بالاش که میسوزونه، یعنی امکانش نیستش بهش نگاه بکنم. بقیه چیزا هم همینطور. پس نعیم دنیا در مقایسه با نعیم آخرت بسیار حقیره. به این ترتیب صورتهای اخروی که به واسطه اونها نعیم سعدا و جحیم اشقیا ایجاد میشن، منتبع در جرم فلکی یا غیر فلکی نیستن، بلکه اون صورت‌های معلق به واسطه نفس و برای نفس در سوق دیگر، در منطقه دیگر، در آخرت، یعنی آخرت که از جنس این دنیا نیست، اخرا موجود هست که در دار دنیا از نفس حادث شده و به جهت اخلاق و ملکات تابع اون اعمال در ذات نفس میوه داده و صورت‌های معلقه ای حاصل شده، یعنی این صورت‌ها هم مجرد هستند. ابن عربی میگفت برزخی که ارواح بعد از مفارقت از نشئه دنیا در اون هستند غیر از برزخی است که قبل از نشئه دنیا بین ارواح مجرد و اجسام وجود داشت، چون تنزلات وجود و معارجش دوری هستند و مرتبه قبل از نشئه دنیاوی از مراتب تنزل اولیه هستند، ولی برزخ بعد از موت از مراتب معراج‌های اخروی هستند. این باید توجه داشت که این برزخ، وجود برزخی انسان که بعد از مرگ یا در همین عالم براش، حالا چون گفت اخرا دیگه این فقط به بعد از مرگ موکول نمیشه، تو تلقی ملا صدرا آخرت انسان در همین دنیا در باطن وجودش هست. خب اینجا ابن عربی، یعنی به استناد میکنه ملا صدرا به سخن ابن عربی که میگه برزخ اخرا با اون برزخ اولا متفاوت هست. اون برزخ اولا یک حیث وجودی داره و جبری هستش، تکوینی هست، اما برزخ اخرا یک سیر صعودی داره و اختیاری هست، جبری نیست. خب ملا صدرا به این گفته ابن عربی اضافه میکنه که همچنین آنچه در برزخ قبر، اصلا میگه قبرم همینه دیگه، قبرم همینه، میگه برزخ یا قبر یا برزخ قبر، به ارواح ملحق میشه، صورت‌های اعمال و نتیجه افعال سابقشون هست در دنیا، به خلاف صورت‌های برزخ اول. یعنی برزخ اول هر نعمتی که داده شده حاصل زحمات انسان نیستش دیگه، حاصل ایمان یا مؤمن و کافر، همه از نعمتهایی که خداوند براشون نازل کرده بهره مندن به یک اندازه، و کسی هم حق نداره که در این نعمتهای نازل شده توسط خداوند برای مخلوقاتش محدودیتی برای مثلا کسانی ایجاد بکنه که کافرن، مثلا مؤمن نیستن، هیچ فرقی نمی کنه. اینا هر دو قرار هست از این نعمتهایی که تو اون از برزخ اولا نازل شده به طرف مثلا انسان به یک میزان، یعنی یک مساوات حقوقی برقرار هستش دیگه. نمیشه بگیم مؤمنه باید بیشتر داشته باشه، کافره باید کمتر داشته باشه، چون اینا نعمتهایی هستش که بدون استحقاق مرد انسانها به همشون داده شده. پس بنابراین برعکس برزخ، یعنی هر روح و ریحانی که قرار هستش نتیجه عمل انسان باشه، اینا نباید تداخل پیدا بکنه با اون نعمتهای تکوینی که به انسان داده شده. نتیجه اعمال اینها در برزخ اخرا برای انسان حاصل میشه. پس این دو برزخ عین هم نیستن، ولی در روحانی و نورانی بودن و مجرد بودن مشترکن. یعنی از برزخ اولا مجرد از ماده هستش، روحانی هستش، نورانی هستش. برزخ اخرا هم همچنین هست، یعنی نیازی به ماده نداره. مؤید این نظریه ملا صدرا نوشته ابن عربی در باب 321 فتوحات هست که برزخ اولا غیب امکانی و برزخ دوم غیب محالی هست. یعنی برزخ اولا در عالم شهادت ظهور پیدا میکنه، اما رجوع صورت‌های برزخ اخرا دیگه قابل بازگشت به این عالم نیست. اعمالی که انجام شده اینا میرن به طرف این برزخ اخرای انسان رو میسازند و یه سیر صعودی دارن، و به خاطر این حالا برخی با مکاشفه بر برزخ اولا اطلاع میابند، اما قادر بر مکاشفه احوال مردگان نیستند. این باز نظر ابن عربی هست. ابن عربی همینطور در آخر این باب میگه که هر انسانی در برزخ مرهون و محبوس در صورتهای اعمالش هست تا در روز قیامت در نشأه آخرت برانگیخته شود. یعنی قبر انسان صورتهای اعمالش هست تا موقعی که روز قیامت دیگه قراره یک حیث جسمانی پیدا بکنه این اعمال برای انسان. ملا صدرا قبر رو مظهر برزخ اخرا میدونه و از حضرت محمد صلی الله علیه و آله نقل میکنه که قبر حقیقی روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران هست. اون نتیجه میگیره که قوه خیال بعد از مرگ بدن به صورتی مستقل باقی میمونه، یعنی اون چیزی که از انسان باقی میمونه قوه خیالش هست. یعنی هنگام مفارقت از بدن و پس از اون هم به واسطه صورتها، جزئیات و مادیات اونها رو ادراک میکنه. یعنی این با اون صور برزخی همچنان مادیات رو اونها رو مادیات رو هم اون صورت‌های مادی رو هم ادراک میکنه، یعنی همونطوری که در دنیا ادراک میکرد. یعنی انسان پس از مرگ ذاتش رو در حال مفارقت از دنیا تخیل میکنه. اگر شقی باشه، عالمی که بهش واصل میشه به طریق عقوبت حسی درک میکنه، و اگر سعید باشه مائده های الهی رو به صورت ملائمه با نفسش تخیل میکنه. و قبر حقیقی همین هیئت های خیالی هست. یعنی اینطوری نیستش که جسم انسان در قبر فشاری یا مثلا سختی رو تحمل بکنه، بلکه با باز همین خیال انسان هست که درگیر حالا یا نعمتها هستش، متنعم به نعمتها هستش یا معذب به عذابها هست. به نظر ملا صدرا امر باقی پس از مرگ قوه خیال هست، چون قوه خیال برای انسان در دنیا متأخر از قوای طبیعی نباتی و حیوانی است، در حالی که اولین وجود حاصل برای انسان در نشأه آخرت قوه خیال هست. ببینید توی دنیا ما اول یه چیز رو حس میکنیم، بعد این رو میبریم به خیالمون منتقل میکنیم از طریق حافظه و بعد یه صورت خیالی براش ساخته میشه و حفظ میشه و حالا به قول فروید مثلا میره توی ناخودآگاه فردیمون، یا مثلا به قول یونگ میره توی ناخودآگاه جمعیمون. به هر حال یک صورت خیالی هستش دیگه، حالا این یا به صورت فردی یا به صورت جمعی اینطور، اما یعنی حاصل از محسوسات هستش. اولین بار ما مثلا یه چیزی رو لمس کردیم، یه حسی برامون به وجود اومده، بعد این رفته توی ناخودآگاه فردیمون. ممکنه بعدن 20 سال بعد یه همچین چیزی به یه صورتی مثلا تو خواب یا خودشو نشون بده یا یه احساس خاصی رو به ما بده، یا بوی عطری رو که الان من مثلا 20 سال پیش استشمام کردم یه دفعه بشنوم، اینو باز برام اون خاطرات یادآوری بشه. اینا همه مثل یعنی در واقع مسبوق هست خیال ما در این زندگی مادی به قوای حسیمون، به ادراکات حسیمون. اما در نشأه آخرت اون احساسات قوای حسی ما مسبوق هست به صور خیالی که کسب کردیم و در ما نفس ما باقی مونده، با اینکه وجودمون ممکنه یعنی اعضا و جوارح مادیمون از بین رفته، اما اون احساسا یعنی اون صور خیالی و حالا به همون یه سری حواسم میده، یعنی ممکنه درد احساس کنیم یا بوی خوش احساس بکنیم. اینا همه این احساسات مادی ما مسبوق هست به اون صورت‌های خیالی که از قبل برای خودمون کسب کردیم. هیچ چیزی از دنیا و مواد و صورت و قوای دنیوی به عینه و به شخصه از این دنیا به عالم آخرت منتقل نمیشه مگر بعد از تحولات و تکونات. پس هنگامی که انسان بعد از مرحله جمادی حادث شد، دارای قوه‌ای میشه که به واسطه اون تغذیه میکنه، سپس دارای حواس پنجگانه میشه و سرانجام پس از فساد مواد خارجی یعنی بدنهای مادی، نشأه هر انسانی نمود نشأه صور نفسانی محفوظ نزد خیال خواهد بود. یعنی اونی که مثلا صورت زیبایی گفتن که مثلا محشور میشه با صورت زیبا در عالم دیگه، این در این که شناخته میشه که این آدم همون آدمه ولی خیلی صورت زیبایی پیدا کرده، اینا همه در اثر اعمالی هستش که انجام داده، یعنی به توسط قوه خیالش ضبط شده و بعد سازنده اون جسم زیبا شده اون قوه خیال. در نتیجه خیال برزخ واسطه و جامع بین دنیا و آخرت هست و به بیانی دیگه سقف دنیا و فرش آخرت هست و زمین آخرته، عرض ملکوته، یعنی در واقع به قول تو به اون کتابی که کربن نوشته که به عنوان عرض ملکوت عالم خیال را بود. همچنین ماده آخرت و هیولای صور باقی اخروی که نشأه آخرت رو قبول میکنه باز هم همون قوه خیالی نفس هست. به واسطه این قوه مثالهای محسوسات و صورتهای مفارق از مواد محسوسات اقامه میشن. ملا صدرا می نویسه مبدأ شعور حس طبع هستش، مبدأ شعور تخیل نفس هست و مبدأ شعور تعقل عقل هست. او معتقده خدای بلند مرتبه جهانی غیر از این جهان داره که جهان آخرت، باطن، غیب و ملکوت هست. هرچه به وسیله حواس ظاهری ما محسوس میشه، حس میشه، اینها همه مربوط به جهان شهادت هست، ولی بهشت و دوزخ مربوط به عالم آخرت و مکان اونها در میان حجاب‌های آسمان هاست، یعنی حجاب‌های علوی هستش که باز اینها همه بستگی به خود عمق وجود ما داره. هر چند برخی احادیث حاکی از آن هستند که بهشت و دوزخ اکنون موجود نیستند و پس از ویرانی آسمان ها و زمین به وجود میان، اما برخی دیگه حاکی از آنند که بهشت و دوزخ اکنون موجودند. میتوان گفت بین این دو نوع حدیث منافاتی نیست، زیرا بهشتی که همکنون موجود هست همان بهشتی است که حضرت آدم و همسرش به سبب خطایی که از آنان سر زد از آن رانده شدند. یعنی بهشت مثالی که علامه طباطبایی هم اون بهشت اولیه‌ای رو که اون وقایع درش رخ میده و شجره ممنوعه و وسوسه های ابلیس و اینها رو میگه، اینها بهشت مثالی هستند. و برای اثباتش هم شما میتونید به سوره اعراف مراجعه کنید که تاکید میکنه اونجور که مثلا فریب شیطون رو پدر مادر شما خوردن شما نخورید. یعنی دائما در وجود ما این اتفاق داره میفته که ما، یعنی یه بهشت مثالی هستشین که هی تقرب به خدا در ما وجود داره، به مجرد اینکه به اون شجره ممنوعه نزدیک میشیم، به درخت گناه نزدیک میشیم، دچار هبوط میشیم دیگه، از اون مرتبه عالی پایین میایم و دچار بعد از حضرت حق میشیم. خب و اینکه بهشت و دوزخی که پس از ویرانی جهان به وجود میاد همون بهشت اعمال و افعال هستند که پس از اتمام افعال و آثار این جهانی به وجود میان. یعنی اون بهشتی که گفته شده موجود نیست، اونی هستش که قرار هست یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی این زمین به یک زمین دیگه‌ای تبدیل میشه که اون در واقع برعکس اینجاست، اجسام هستند و بعد اون حال اونجا اول اون صور اجسام رو همون عالم خیال انسان ها دارن می سازن. پس نوع اون عالم با این نوع این عالم فرق میکنه، یعنی یه جور تجسم اعمال اتفاق میفته. برخی گفتن عالم شهادت آینه آخرت و عالم غیب همون عالم آخرت هست. به این ترتیب عالم دنیا عالم آخرت رو از پیش چشم انسان پنهان داشته، اما کسی که به توفیق خدا چشم بصیرت و دیده نهان بین داشته باشه به هرچه که در این جهان نظر بیفکند از اون به جهان آخرت تعبیر میکنه. یعنی این آدم اهل دنیا نیست دیگه، فعتبرو یا اول الابصار، یعنی کسی که چشم بصیرتش نابینا شده و از اونچه در زندان این جهان پند میبینه پند نمیگیره و به جهان آخرت تعبیر نمیکنه، بلکه در عالم حس و شهادت محبوس مونده، به روی او درهای روز دوزخ باز میشه. یعنی این یه موجود دنیوی هست، نه اونی که اهل عبرت هست و ببینه هر چه که در این عالم میبینه آیه های خدا هستن و رقیق شده اون عالم بالا هستن. ملا صدرا معتقد هست گذشتن از این عالم ولادت در عالم دیگه و زنده شدن با حیات اخروی است، یعنی موتو قبل ان تموتو. پس نفس به شوق پیمودن مراتب استکمال در عالم آخرت و توجه غریزی و سلوک ذاتی به طرف مبدأ اعلی. چرا سلوک ذاتی؟ برای اینکه اصلا انسان اون نفخه الهی روحش رو شکل داده، پس ذاتن توجه داره و تمایل داره به پیمودن اون راه به طرف مبدأ اعلی، یعنی از همون نفخه‌ای که ایجاد شده برگشت به اصلش، براش مورد مطلوبش هستش. از این نشأه پس نفس به شوق این مراتب استکمال هست که از این نشأه به نشأه دیگه ارتحال میکنه تا به فعلیت برسه. خب این معنای موت طبیعی هست، یعنی همه این کوچ کردن به عنوان موت طبیعی حاصل میشه و مبناش استقلال نفس، زنده شدن به حیات ذاتی و ترک استعمال آلات بدنی توسط نفس هست تا ذات منفرد بشه و به صورت امری بالفعل در بیاد. این فعلیت با شقاوت اخروی منافات نداره، چون چه بسا ممکنه نفس انسان شقی تبدیل به شیطانی بالفعل بشه. میگه که کسی که شقی هم هست بالاخره این موت طبیعی براش رخ میده، یعنی از این زندان تن رها میشه وقتی که شقاوتش، یعنی ذات خودش رو تغییر داده باشه به جای اینکه یعنی در واقع مسخ کرده باشه ذات الهیش رو به یک ذات شیطانی، اون وقت پس از مرگ تبدیل به یه شیطان بالفعل میشه، برعکس اونی که ذاتش ذات الهی بوده و بعد یک الوهیتی و استکمال به طرف الوهیت براش هی حاصل میشه. به هر حال صدرالمتعلهین عقیده داره عارف محقق، محقق قبلا خدمتون عرض کردم یعنی حقانی، اونی که به حق به اون درجه سیره که عرض کرده بودم من الحق الالحق بالحق، یعنی دومین سفر اگه به اون مرتبه رسیده باشه به واسطه اون تجرد نفس به موت ارادی میتونه برسه که مقدمه حیات حقیقی هست. موت ارادی به این معنی نیستش که حالا لزوماً آدم از این بدن مادیش رحلت بکنه، بلکه میتونه در حالی که در این بدن مادی هست از این ظواهر مادی به بواطن اونها، به باطن اونها دائما سیر بکنه. همونطور که علی علیه السلام فرمود موتو قبل ان تموتو، حالا در موت ارادی فاعل طبیعت ذاتی نفس هست که مطیع حضرت حق هست. حالا اینجا باز مثلا برای اینکه باز یه مثالی بیارم، ما تو نهج البلاغه و یا در روایتی هستش که مثلا حضرت رسول و بازم مثلا از حضرت به حضرت علی هم نسبت داده شده که حالا میبینن که کسی یه حالت خاصی داره حالا توی مسجد و اینها، بعد میگن چه حالت تو چی هستش؟ میگید من میبینم افراد رو که الان بهشتیان رو در حالی میبینم که متنعم به نعمتهای بهشتی هستن و دوزخیان رو در حالی که معذب به عذاب اخروی هستن من الان دارم میبینم. و بعد استدلال میکنن که خب پس معلوم میشه که این بهشت و دوزخ در باطن همین عالم هستش که کسانی که گذر کردن از اون حجاب مادی میتونن اینها رو مشاهده کنن. بنابراین روشن شد مواد اشخاص اخروی همون تصورات باطنی، تخیلات نفسانی و تأملات عقلی هست. و پس صاحب چشم میگه که قیامت دوتاست، یکی قیامت کبرا و یکی هم قیامت صغرا. قیامت صغرا فراگیری مرگ است و هرچه در قیامت کبراست همانندش در قیامت صغرا هم تمثل پیدا میکنه. که حالا قیامت صغرا برای کسانی مثل که من مثالی که زدم که گفت من میبینم بهشتیان و جهنمیان رو، میتونه با وجودی که در این دنیا هنوز هم هست حاصل بشه این شهود و میتونه، ولی کم بعد از مرگ به هر حال این قیامت صغرا یا ورود به عالم برزخ رخ میده، یعنی به صورت جبری نه اختیاری، یعنی اون موت طبیعی. ملا صدرا باز از ابن عربی مثال میاره و که ابن عربی گفته پیوسته آخرت در حال به وجود آمدن است و اهل بهشت هر چه را بخواهند به آن میگویند باش و در حال موجود میشود. ایشان هیچ چیزی را آرزو نمی کنند مگر آن که نزدشان موجود میشود. دوزخیان هم چیزی از عذاب از خاطرشان نمی گذرد مگر آنکه آن عذاب در آنان به وجود می آید. این حال همان حضور خاطر است، چون جهان آخرت اقتضای آن دارد که اشیا به محض گذشتن از خاطر و نیت و اراده در خارج حس موجود شود. تمامی خواطر، نیات و خواسته ها در آخرت محسوس هستند، در حالی که در دنیا چنین نیست. یعنی موجود گردیدن به محض نیت و همت برای کسی ممکن نیست. این پایان گفته ابن عربی هست. ملا صدرا در مورد حیات برزخی همه ممکنات پس از مرگ دنیوی اونها معتقده برای هر صورتی که در عالم تجسد پیدا می کند روحیست که از روح کلی بوده و اون رو تدبیر کرده. بنابراین صور متجسد پس از مرگ ممکنات اعم از حیوان یا نبات به برزخ منتقل میشن، همونطور که انسان به واسطه مرگ به برزخ منتقل میشه. خب اینم بر اساس آیاتی از قرآن هستش که اشاره میکنه به حشر مثلا حتی حیوانات در عالم، در مثلا قیامت حتی پرندگان به اینها در واقع داره این اشاره میکنه. هنگامی که پس از مرگ انسان موانع داخلی و خارجی نفس ناطقه مرتفع میشه، ملک و ملکوت و هیئت وجود همان گونه که هستند بر آدمی تجلی میکنند. در نتیجه انسان سعید در ذاتش جنت و ارض و سماوات و ارض رو میبینه، در خودش این رو میبینه، یعنی تعین خارجی نداره، این در وجود خودش این رو مییابه، مشاهده میکنه، شهود میکنه. هرچند صور خیالی صادر از نفوس به واسطه قوت و تجرد خیالی نفوس اشکال و اجرامی مثل افلاک دارن، یعنی اینا میبینه که ما که میگیم افلاک به خاطر اینکه ستارگان رو مثلا در آسمان میبینیم، اینم میگه که یه اشکال و اشکالی دارن، اما اینها قائم به اون، یعنی در واقع در عالم مثال کلی نیستن، بلکه در عالم نفس و در منطقه نفس هستند، خارج از جرمیت عالم هیولانی، یعنی اون باز همینجا رد میکنه اون نظریه سهروردی رو در مورد عالم خیال، چون خیلی قبل از ملا صدرا سهروردی به بحث خیال پرداخته بود و قبل از ابن عربی، اما اون خیال مجرد در واقع نبود. آنچه نفس با قوه مصوره تصور میکنه به واسطه باصره خیالیش، یعنی اون چشم باطنش مشاهده میکنه، این در حالی است که اون چیز وجود جسمانی نداره، وگرنه آن را در هر سلیم الحسی رؤیت میکرد، بلکه در عالم غایب از حواس ظاهر وجود داره. اما حواس مادی که تنها آنچه را مقارن ماده هست درک میکنند، از ادراک اون صورتهای باطنی عاجز هستند، یعنی اونها فقط اون صور باطنی رو چشم باطن میتونه ببینه، اون اصوات باطنی رو فقط گوش باطن میتونه بشنوه، یا عطرهای باطنی رو فقط شامه باطنی میتونه استشمام کنه. ملا صدرا معتقد هست هرچند بعد از موت بدن طبیعی نفوس انسان‌ها باقی هستند، اما نفوس متوسطان و ناقصان به عالم مفارقات ارتقا پیدا نمی‌کنند. میگه که یعنی اون حالت بازم درگیر این عالم هستند، اونهایی که بعد از موت طبیعی نفوس انسان‌ها باقی هستند و بالا میرند، همچنان بالا میرند، اما اونهایی که حالا شدیداً در حجاب این عالم هستند به این راحتی ارتقا پیدا نمی‌کنه نفوسشون. در نظریه ملا صدرا امکان تعلق نفوس به ابدان عنصری به واسطه تناسخ و تعلق به اجرام فلکی یا تعلق به عقل محض و عالم تجرد محض منتفی هستش. یعنی بعضیا توی بعضی تفکرات، خب ما تناسخ رو که خب میدونیم که ادیان و آیین‌های شرقی معتقد به تناسخ هستن، یعنی میگن که مثلا هندوها به شدت به تناسخ معتقد هستند و برای همین همه خیلی راضی هستن دیگه، شنیدید حتما دیگه، حالا کسانی هم که رفته باشند هندوستان که خب فبه ها دیگه دیدن که مثلا یه عده که بهشون میگن نجس ها، اینا اصلا از شرایط خودشون ناراضی نیستن دیگه، چون معتقد هستن این نفس داره توی این بدن سختی میکشه و بعد از مفارقت از این بدن وارد یک بدن بالاتری میشه دیگه، و که دیگه اونجا این سختی ها رو نمیکشه و بعد مثلا حیوانات رو نمیکشن، چون معتقد هستن که چه بسا اینها مثلا در بردارنده نفوس انسانهایی باشند که دارن به این قیافه، یعنی تناسخ پیدا کردن به این قیافه در این جسم و قرار هست سختی بکشن تا پاک بشن، این رنج کشیدنها باعث پاکیشون میشه، تا دیگه اینقدر هی تو این چرخه سامسارا میرن از این بدن به اون بدن، از این بدن به اون بدن، این ارواح منتقل میشه تا برسه به نیروانا دیگه، که یعنی نیستی محض دیگه هیچ رنجی و سختی براش نباشه، یعنی از رنج دیگه رها بشه. خب اینو که قبول نداره اصلا. و اینکه مثلا تفکر کنیم که بعضیا الهه، مثل توی اسطوره های باستانی معتقد بودن بعضیا که انسان های مثلا خیلی وارسته ای هستن الهه میشن، مثلا میرن دیگه این میشه روحش میره تو اون ستاره، مثلا من ستارم این هستم، این چیزایی که شنیدیم دیگه توی داستان ها و اینها، یا اینکه اصلا در واقع تبدیل میشه به عقل محض یا عالم تجرد محض دیگه، هیچ چیزی ماده‌ای برای این باقی نمونه، همه اینها رو رد میکنه. او میگه که نفس در عالم مثال به بین تجسم مادی و تجرد عقلی موجود هست. همه نفوس به این ترتیب طبق آموزه های ملا صدرا جنت و نار بالفعل موجود هستند، در حالی که اهل حجاب از اونها غافلند و از امر آخرت نسیان میکنند. بنابراین بحث صور برزخی ملا صدرا منطبق با برزخ اخرا و قیامت صغرای ابن عربی هست و مکاشفات ابن عربی به گونه استدلالی، یعنی ملا صدرا داره اون مکاشفات ابن عربی رو به صورت استدلالی و فلسفی تبیین میکنه، یعنی یک صورتبندی مفهومی از اون مکاشفات به دست میده. بنابر مشرب ملا صدرا، وجود انسان نسبت به عالم خیال در سیر وجودی و قوس نزولی متأخر هست. گفتیم که آخر بعد از همه موجودات هستش که انسان به وجود میاد دیگه، در اون سه مثلا تکامل رو که اگر ببینیم، اون روند تکاملی رو که ببینیم که موجودات از چه میدونم، یعنی منافات نداره اینم دیگه با این داستان تکامل که موجودات از نمیدونم تکسلولی های تک بزرگ شدن، چی شدن و هی ماهی ها و پرنده ها و نمیدونم چهار پایان و چی و چی و چی، تا در نهایت رسید به انسان. تازه قبل از اون دیگه کهکشان ها خلق ایجاد بشه، زمین توی اون بیگ بنگ مثلا تشکیل بشه، اینا دیگه حالا همه اونها میاد، نهایتا انسان به وجود میاد که نسبت به هم کل عالم و هم نسبت به اون عالم خیال در سیر وجودی و قسمی، یعنی هم جسمش متأخر از بقیه موجودات هست و هم جسمش از اون عالم مثال و اینها عبور کرده و پایین اومده تا رسیده به عالم ناسوت، پس متأخر از عالم خیاله. اما همین جسم انسان مقدم بر قوه متخیله اون هستش که در حرکتی جوهری به ذات الهی تقرب پیدا میکنه، یعنی هی توی با یعنی میاد حرکت جوهری رو دیگه اینجا مطرح میکنه، بحث حرکت جوهری که مخصوص خود ملا صدرا هستش. میگه این انسان با یک حرکت جوهری همینطور استکمال پیدا میکنه تا هر تا به ذات الهی مقرب بشه. خب معلومم هستش که خداوند که لایتناهی هستش، پس این استکمال هم لایتناهی، این سیر استکمالی و این حرکت جوهری لایتناهی هست و دائما از شکلی به شکل بالاتری هی تبدیل میشه، متحول میشه و این و بنابراین در این حرکت جوهری، در خود این حرکت جوهری که برای تقرب به ذات الهی هستش، در بردارنده همه اعمال و نیات انسان هست در سیر معرفتی و قوس سعودی، یا اینکه مثلا اسمشو بذاریم برزخ اخرای این انسان. این تقرب متناسب با اعمال انسان هست که اگر نیکوکار باشه به طرف اسماء جمالی الالله المسیر دیگه، یعنی این در قرآن اومده دیگه که همه سیر میکنند. خب این حرکت جوهریش هم از همین واژه سیرورتی گرفته ملا صدرا که در قرآن هستش، که این همه به سوی او بر سیرورت میکنن، منتها اگه نیکوکار باشه سیرورتش به طرف اسماء جمالی خدا هستش که تعین این اسماء جمالی در بهشت، در جنت هستش، و اگر بدکار باشه به طرف اسماء جلالی خدا سیرورت میکنه که تعینش در جنت هست. همین صورت‌های خیالی میگه ایجاد کننده بهشت یا جهنم برای هر انسانی هستند. خب این بحث ما در مورد در واقع این اشکال، رفع این اشکال هم پایان یافت. میریم سراغ رفع اشکال معاد جسمانی. خب شما خوندید حتما میدونید که معاد جسمانی با ادله فلسفی به نظر ابن سینا قابل اثبات نیست. به خاطر همینم میگه که من ایمان دارم به قول صادق مصدق حضرت رسول و هیچ استدلالی رو میگه که نمیتونم برای این معاد جسمانی بیارم. اما ملا صدرا باز یکی از ابداعاتش این هستش که سعی میکنه با، چون خب ابن سینا معتقد به تجرد خیال نیستش، یعنی یه جورایی قوه خیال رو رهزن عقلانیت میدونه و رهزن حقیقت میدونه، اما ملا صدرا منبعث و متأثر از ابن عربی قوه خیال رو یه واسطه‌ای میدونه بین عالم ماده و عالم عقل، و یا یه جورایی بگم بین این عالم ملک و اون عالم ملکوت و جبروت که حالا قرار هستش که انسان پس از مرگ حالا تو برزخ اخرا بره و نهایتاً با سیر استکمالی داشته باشه، و در روز قیامت که روز رستاخیز این تجسم پیدا بکنه، اعمالش جسمانیت جسمی بشه، و یعنی یه جور ولو یه شکل دیگری هست غیر از این شکل دنیوی، ولی یک جسم اخروی پیدا خواهد کرد. خب ادلش باز مبتنی بر همین تجرد خیال هست، رفع اشکال معاد جسمانی. ملا صدرا معتقد نفس در مقام ادراکات جزئی دارای تجردی متفاوت از تجرد عقلانی هست، یعنی تجرد برزخی و مثالی داره. ببینید در مورد تجرد عقلانی اینه که مثلا مثال قبلا زدم، وقتی ما میگیم انسانیت، این یه مفهوم عقلی هستش دیگه. انسانیت، شما برای انسانیت هیچ چیزی تصوری ندارید که این قدش بلنده، قدش کوتاه هست، سفید سیاه، هیچ اعراضی رو نمیتونید برای این تصور بکنید، یعنی کاملا کلی هستش انسانیت. اما در مورد تجرد برزخی و مثالی که میگه که نفس دارای تجرد برزخی و مثالی هستش، صورت داره. همونطور که شما تو خیالتون میتونید صورت دوستتون رو بیارید بدون اینکه ماده داشته باشه این دوستتون دیگه، هر آنم که بخوای این رو ظاهر میکنید، یعنی این یک صورت مجرد از ماده هست، اما در واقع شکل مادی رو داره توی ذهنتون، در حالی که اون فناپذیری یا اون مثلا طول و عرض و ارتفاع ماده رو که در این عالم باهاش مرتبط هستید میتونید دست بهش بزنید، میتونید نمیدونم ازش نمیتونید عبور کنید و اینها رو نداره. پس نوع تجرد برزخی و مثالی با نوع تجرد عقلی فرق میکنه. در این مقام اعمال و نیات و ملکات ناشی از افعال قیام صدوری به نفس دارن، نه قیام حلولی. قبلا هم در مورد این خدمتتون عرض کردم، چون نفس این صورتها رو از خودش صادر میکنه، نه اینکه بیاد. قبلا هم باز گفتم برای اینکه یعنی ارتقای نفس پیدا میکنه به عالم برزخ، که وقتی که یک صورتی از درختی که جلوش میاد وارد قوه خیال این میشه، این برای شناخت این صورت، چون وقتی که همینطوری ممکنه یه درخت جلوی شما قرار گرفته باشه ولی شما اراده‌ای برای شناخت این نداشته باشید. خیلی وقتا پیش میاد اصلا آدم توجه نداره، یه چیزی جلوی چشمش هست، تا موقعی که توجهش جلب این قضیه نمیشه، این درخت نمیشه، اصلا اینو نمیبینه. اون موقعی که میخواد اینو ببینه میبینه. اینجا میگه که یک ارتقای نفس پیدا میکنه به عالم بالا، یعنی به اون عالم مثلا مثال مطلق، و از اونجا برش میتابه یک نوری تا این بتونه این درخت رو ببینه. پس قیام صدوری به نفس دارن، یعنی هر چیزی که ما در نفسمون ایجاد میشه، نفس یک ارتقای پیدا کرده، یعنی نفس خودش این صورت رو خلق کرده. خب اینجا باز مثلا دوستانی که فلسفه غرب خوندن یاد شاید کانت ما بیفتیم دیگه، که یعنی اصلا در واقع انسان رو، حالا عقل انسان رو، اون البته میاد به یه صورتی این واهب و صور میبینه دیگه، واهب و یعنی نه از این منظر، ولی انسان رو واهب و صور میبینه، میگه که چیزایی رو که در بیرون میاد این انسان هستش که به صورت میزنه، پس بنابراین حرکت و زمان و اینا همه خصوصیات ذهن انسان هست، اون سوژه انسانی، این از سوژه به سرومان سوژه ازش یاد میکنه. اما در تفکر اسلامی علم و نفس خیلی قوی هستش و اینجا همونطوری که مثلا کانت میگه خودش واهب و صور هست، اینجا ملا صدرا میگه نفس یه جوری خالق یا واهب صورت ها هست، البته با ارتقایی که به عالم بالا پیدا میکنه، یعنی نفس رو در اینجا مستقل نمیبینه، میگه به خاطر باید ارتقایی پیدا بکنه و این نور رو از عالم بالا بگیره، از درون خودش نیست این نور. پس بنابراین میگه صورتهایی که در قبه خیال انسان میاد قیام حلولی نداره، همونطوری که گفتیم درخت که یا مثلا یه کوه نمیتونه بره توی مثلا ذهن انسان، اون به اون بزرگی چطوری توی ذهن انسان یا تو چشم انسان وارد بشه، این که ما درکش میکنیم این حلول نمیکنه در ما، ما اینو که در خارج میبینیم، معلوم بالعرضمون رو میبینیم، با یک ارتقاء به بالا یک صورت این رو تازه در واقع ادراکی برامون حاصل میشه، یعنی ایجاد میکنیم یک قیام صدوری. یعنی پس بنابراین صورت‌های اعمال و نیات هم همچنان نفس رو احاطه کردن. اینجا بحثمون بحث معاد هست دیگه. بر این مبنا صورت‌های خیالی قیام صدوری به جهت فاعلی نفس دارن. یعنی گفتیم که نفس یک جهت فاعلی داره، یک جهت قابلی داره. اونجایی که ما عملی رو انجام میدیم، چه عمل حسن چه عمل قبیح، اینجا در واقع اون صورت‌های خیالی که از اون عمل حاصل میشه، یعنی خالق و یا فاعل اون هست نفس انسان، این صورت‌های اون اعمال مثل قیام اشیاء به مبادی و عقول مجرده هست و از این رو ادراک صور خیالی ناشی از اتحاد نفس با این مبادی و عقول هست، همون که عرض کردم خدمتون، میره به عالم بالا و میتونه ارتباط برقرار بکنه با اون عالم مثلا برزخ اولا یا اون مبادی عقلی، مثل اتحاد اصل با فرع و اتحاد حقیقت با رقیقت. باز یکی از تأکیداتی که یعنی خصوص نظریه های ملا صدرا اون حقیقت و یعنی و تشکیکی هست که قائل میشه بین حقیقت که از اون عالم بالا هستش با رقیقتی که یا رقیقی که از اون عالم بالا میاد پایین و میگه همه این اجسام مادی رقیق شده اون حقیقت های بالا هستن. ملا صدرا از فتوحات نقل میکنه که مردم در مورد ارواح صور عالم اختلاف کردند، که گفتن آیا ارواح صورت‌های عالم متأخر از صورت‌ها هستند؟ یک. دو، متقدم بر صورت‌ها هستند این ارواح؟ سه، آیا با صورت‌ها معیت دارند؟ در حالی که نسبت ارواح با صورت‌ها مثل نسبت ارواح صورت‌های اعضای انسان هست، مثل اینکه قدرت روح دست هست، اینکه ما میتونیم یه چیز رو بگیریم، قوتی، قوه‌ای که داره، این قوه روح دست هست، سمع روح گوش هست، بصر روح چشم است. یعنی و بعد میگه که در مورد این عبارت میگه ارواح مدبر صورت تا در حضرت اجمال با اعیان مفصلشون در علم خدا موجود هستند. یعنی در حضرت اجمال بین ارواح مدبر صورت‌ها تمایزی نیست، مثل حروف بالقوه در قلم. یعنی خود حروف به صورت مثل ارواح مدبر قلم هستند که به صورت بالقوه در قلم موجود هستند. وقتی ما می‌نویسیم اینها رو به فعلیت در میاریم، اما همینها نزد خدا به صورت مفصل متمیز هستند. این به همون نظریه اعیان ثابته ابن عربی برمیگرده دیگه، چون ابن عربی معتقد هستش که همه چیز با تفصیلاتش در علم خدا موجوده، نه اینکه اجمالی باشه. پس هنگامی که قلم در لوح نوشت و حروف مفصل بعد از مرتبه اجمالی در قلم ظاهر شد، همونی که گفتم دیگه، قوه همه حروف رو میتونه قلم بنویسه، ولی وقتی که مینویسه روی یه کاغذ، اون وقت گفته میشه اینا دیگه تفصیل پیدا میکنه، این الف، این دال، این چه. در مورد ارواح بساط هم باید گفت هنگامی که خدا صورتهای عالم رو مطابق ارادهش آراسته کرد، روح کل مانند قلم در دست کاتب بود، ارواح مثل حروف در قلم بودند و صورت‌ها مثل منازل حروف در لوح بودند. منازل یعنی لوح، لوحی که اون قلم با قلم روش نوشته میشه، اینا صورت‌ها هستند، ولی ارواح اون بلقوه هایی هستن که در قلم هستن. هنگامی که خدا روح رو در صورتهای عالم دمید و مشخص شد که ارواح به واسطه صورتشون از همدیگه متمایزن، اون وقت گفته شد که این زیده و اون عمر. بنابراین هرچند گفته میشه ارواح در اصل وجودشون از صورتهای مختلف متولد شدند، یعنی همونی که گفتیم تو اعیان ثابته، اما طبق فرموده خدا که ثم انشأناه خلقا آخر، هنگامی که الله صورت جسمیت را آراست، ارواح به واسطه صورتشان از یکدیگر ممتاز شدند. ببینید یعنی همون ارواح اون روح، یعنی در واقع وقتی اومد توی قالب این انسان، اون ارواحی که با هم دیگه در وحدت و یگانگی به سر می بردن، مثل یک قلمی که همه بالقوه همه انسانها رو در خودش داشت، و اون وقت وقتی می نویسه روی کاغذی الف، این الان تعیین پیدا میکنه به صورت الف. خب میگه همون ارواح حالا انگار که در لوح وجود صورت انسان رو تصویر کرد دیگه، اینجا همه افراد از همدیگه جدا شدن. برخی گفتن ارواح مدبر در عالم دنیا مدبر هستن و هنگامی که به برزخ منتقل میشن، اجسام برزخی رو تدبیر میکنن، اونها مثل صورتهایی هستن که انسان خودش رو در خواب یا موت در اون صورتها میبینه. یعنی همونطوری که ما در خواب وقتی که میخوابیم خودمون رو داریم مشاهده میکنیم، میگه این ارواح مدبر عالم برزخ منتقل اجسام برزخی رو میکنند و سرانجام انسان در روز قیامت در اجسام طبیعی مثل اجسام دنیوی بر میخیزه. در اما در نظر ملا صدرا این نظرات مخالفت‌هایی رو برمی‌انگیزه. او معتقده این نظرات به تقدم وجود صورت جسمی بر وجود ارواح مدبر اون حکم میکنه. اگر قرار باشه مثلا مثل همونی که ما تو خواب میبینیم اون روح مدبر ما باشه و روز قیامت اون ایجاد بکنه، یعنی این که من این صورت جسمی که دارم در واقع اون روح رو بر اون تقدم داره، در حالی که اون ارواح یعنی نفوس ذاتشون به نوعی از تقدم متقدم بر بدنها هستند و به خاطر همین با هیئت‌ها گفتیم که مثل اون روح قلمی که می نویسه که همه چیز درش هست و وقتی که هر یکی حرفی رو می نویسه اون حرف تعیّن پیدا می کنه، میگه روح مدبر تقدم داره و این بدن و به خاطر همین تخصیص دهنده بدن ها هستن. پس بدن ها به ذات از ارواح قبول وجود میکنن، نه بالعکس. یعنی فاعل وجود نیستن بدن ها، بدن ها قابل وجود هستن. همونطوری که نفخه الهی در بدن دمیده میشه، یعنی اینطوری نیستش که بدن اون نفخه رو ایجاد کنه، اون نفخه الهی رو قبول میکنه، یعنی از حیثی قابل هستش. به همین خاطر بدنها در طلب کمال و ظهور افعال وابسته به ارواح هستن. قبلا در مورد اون سیر نزولی خدمتتون عرض کردم، اون روح در یک سیر نزولی تکوینی به بدن دمیده میشه، یعنی میاد تا مرتبه ناسوت. پس به همین خاطر بدنها در طلب کمال و ظهور افعال وابسته به ارواح، یعنی به همون روح مدبر وابسته هستن. مراد از صورت در آیه کریمه فی ای صورت ما شاء رکبک، اما این صورت جسمی دنیوی هستش. پس ما حالا یک صورت جسمی دنیوی داریم که از اون روح مدبر درش دمیده شده. بنابراین بدنها در نشأه اخروی تابع هیئت‌های نفوس هستند، یعنی هر چیزی که نفس شکلی که داره، شکل زیبا اگر داره به خاطر ملکات فاضلش، اون صورت زیبا پیدا میکنه بدن، یا به علت ملکات رذیلش صورت زشت پیدا میکنه در اون نشأه اخروی. خب پس از کلام ابن عربی برمیاد صورتی که از انسان در روز قیامت ظاهر میشه و در اون صورت مبعوث میشه همون صورت طبیعی است که در دنیا داره. ابن عربی عقیدش اینه که
You are currently the only person in this conference.
بله. اما ملا صدرا اعتقاد داره انسان با این جسم این جهانیش در اون دنیا مبعوث نمیشه، چون دنیا و آخرت دو نشئه مختلف در نحوه وجود هستند و صورت مبعوث انسان در قیامت اون صورت طبیعی نیست، بلکه محسوس به حواس ظاهر هست. میتونیم ببینیم همدیگر رو در اون روز، میتونیم با چشم ظاهر ببینیم، اما این صورت‌ها از نوع هرچند شبیه همین صورت‌های این دنیایی هست، اما از این نوع نیستش، شکل یعنی از این جنس نیستش، یعنی متریالش با این متریال فناپذیر این دنیا متفاوته دیگه. اونجا متریال فناناپذیر پیدا میکنه دیگه، همونطوری که یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی هر آنچه که شکل جسمانی و مادی داره تبدیل میشه و تحول پیدا میکنه به یک، هرچند قابل دیدنه اما به شکل دیگری. خب پس نظر ابن عربی ایجاب میکرد که بین ارواح کلی و ارواح جزئی در نظامی که بین ارواح سگانه، یعنی ارواح عقلی نطقی، ارواح حیوانی خیالی و ارواح حیوانی حسی تفاوت هست، فرق باشه. یعنی دو روح عقلی و خیالی در وجود مستقل باشند و در حواس انسان سرایان نداشته باشند تا تمیز و تعددشون تابع تعدد اجساد و تمیزاتشون باشه. اما ملا صدرا نتیجه میگیره که اجساد اخروی نمیتونن اجساد طبیعی دنیوی باشن، هرچند مثل اون اجساد هستن. سید جلال الدین آشتیانی معتقده اصولی رو که ملا صدرا در معاد جسمانی و حشر اجساد آورده همون اصول فلسفی او، یعنی اصالت وجود با حفظ وحدت حقیقت وجود هست. بنابراین یعنی همون اصالت وجود هست، همون وحدت رو داره ولی رقیق دیگه حالا میشه دیگه. بنابراین مراتب وجود انسان از جمله وجود در عالم، وجود در عالم مثال و برزخ و وجود در عالم عقول و مسل نوری مراتبی متباین نیستن، یعنی در عرض هم نیستن هر کدوم یه چیز مجزا، بلکه وجود مثالی عین وجود مادی است به حسب آثار مترتب بر این وجود، به نحوی که اگر کسی انسانی را در دنیا دیده باشد و در آخرت ببیند خواهد گفت این همان است، بجز آن که فاقد خاصیت لازم ماده که فنا هست باشه. این همون فرق بین دنیا و آخرت است، چون اگر ماده به عینه در آخرت موجود باشه، آخرت داره فناست نداره بقا. از اونجا که حقیقت هر موجود به صورت هست نه به ماده، و ماده امری مبهم و غیر متحصل است مگر به تبع صورتش، پس ماده در حقیقت انسان مدخلیت نداره. اونی که در حقیقت انسان مدخلیت داره صورت هست، و از اونجا که اشتداد در یک حقیقت عریض مثل انسان واقع است، انسان موجود و در برزخ اولا با حفظ هویت بدون کم و زیاد مبدا آثار دنیوی انسان دنیوی هست، خب، و تمام افعال انسان مترتب بر وجود برزخی اون هست. اونی که از برزخ اولا میاد در واقع از یک نحوه معنویتی میاد و به مادیات میرسه، یعنی این جسم مادی انسان متأخر هست از وجود معنویش در عالم در قوس نزول. همچنین تکثر فردی در افراد مادی انسان منجر به تکثر انسان برزخی چه در قوس صعود و چه در قوس نزول نمیشه، چون انسان از ناحیه ماده تکثر پیدا میکنه، اما تکثر از ناحیه فاعل هم امکان داره و این همون تکثر اخروی است که به عکس تکثر دنیوی از ناحیه قابل نیست بلکه از طرف فاعل هست. ببینید در قوس نزول انسان قبول وجود میکنه، اما در قوس صعود که منجر میشه به همون معاد جسمانی در نهایت، انسان فاعل وجود هستش، فاعلیت داره و تکثر یا هر چیزی که هستش به حسب فاعلیت انسان هست، برعکس قوس نزول. بهترین دلیل بر وجود این یعنی تکثرات بهشتی، مثلا تکثرات نعمت‌های بهشتی، بهترین دلیل بر وجود تکثرات اخروی تکثراتی است که به حسب صور مختلف در قوه متخیله انسان حاصل میشه و با براهین تجرد خیال انسان هنگام انتقال به آخرت ماده جسمانی رو رها میکنه، نه اصل جسم و مقدار، بلکه ماده جسمانی که فناپذیره رها میکنه و حق تعالی به قدرت خود عین ابدان دنیوی رو
You are currently the only person in this conference.
خب ببخشید، مثل اینکه باز قطع شدم، دو مرتبه وارد شدم. نفوس کامل در این نشأه این افراد انسان در مقام رجوع به غیب مختلف هستند. این بحث رو باز برای مواد جسمانی ملا صدر را مطرح میکنه، چنان که نفوس کامل در این نشأه منشأ خرق عادات میشن، یعنی اون قدرت رو نفوس پیدا کردن و طبق دلایل عقلی و نقلی اهل جنت اون چرا که بخوان به صرف اراده ایجاد میکنن. یعنی نفس انسان وقتی که قدرتمند بشه هست که وارد اون جنت میشه و میتونه آنچه را که میخواد ایجاد بکنه، که خب در مورد جنت گفته شده دیگه که همون اراده نیکوکاران مساوی هست با ایجاد نعمتهای بهشتی. کاملان در جهان ماده هم دارای خلاقیت هستن، یعنی این خلاقیت خیال creative imagination برای کاملان حاصل میشه و این خلاقیت که ناشی از خلافت به خاطر که جانشین خدا در روی زمین هستن، پس بنابراین ارادهشون جانشینی میکنه از اراده خداوند در روی زمین. خب اینها، این خلاقیت که ناشی از خلافت تام الهی هست، همونطوری که در درون خودشون میتونه باعث ایجاد صور بهشتی بشه، در خارج وجود اونها هم میتونه تحقق پیدا کنه. به عنوان مثال اونجایی که مثلا حضرت رسول با اون تصرفی که کردند باعث شدن که صحابه‌شون بتونن جبرئیل رو در صورت دهی کلبی ببینن، یا اینکه مثلا بشنون صدای تسبیح شنریزه ها رو در کف دست حضرت رسول. ملا صدرا که احوالات نفوس رو در نشأه آخرت بیان کرده، نحوه تأثیر کمال قوه علمی و عملی رو در منطقه داخلی نفس هم شرح داده و بیان کرده که نفوس اشقیا در آخرت منشأ وجود صورت‌های دردناک و رنجاور میشند و صورت‌های حاصل از ملکات دارای حرکت دوری ناشی از حرکت ذات متحرک با حرکت جوهری هست. ملا صدرا در این مقوله از طرفی تجرد صور ادراکی رو اثبات کرده و از طرفی برهان تجرد ذات نفس و روح انسان رو اقامه کرده. گفتیم که همونطوری که تجرد خیال رو اثبات کرده، ملا صدرا مبتنی بر تجرد خیال، تجرد نفس انسان رو هم اثبات کرده، چون انسان رو مزاحی همون عالم مثال در قصه، مثال مطلق یه جورایی در قصه نزول میبینه. خب او تناسخ رو گفتیم که باطل میتونه و معتقد به وحدت، پس چی؟ معتقد به وحدت نفس مدبر بدن باشه. میگه که هر انسانی همواره با نفس خودش وحدت داره و هیچ نفسی، هیچ روحی از یک وجود به وجود جسمانی دیگری منتقل نمیشه. او برای جوهر نفس فقط این، چون تو حرکت جوهریش برای نفس هم یک حرکتی قائل هست، برای جوهر نفس مقام سعی جمعی الهی ذلی به طرف وحدت جمعی مطلق حق قائل شده. یعنی همه تلاش نفس رو که در آغاز خلقت انسان به واسطه نفخه الهی ایجاد شده، یعنی ذاتش شکل گرفته، حالا تمام تلاش نفس رو در یک حرکت جوهری برای رسیدن به همون وحدت جمعی مطلق حضرت حق ترسیم میکنه. اون وحدت جمعی، اون ذات لایزالی که بسیط الحقیقت کل الاشیا و تمام الکمالات هست. ملا صدرا مرتبه اولای جوهر نفس رو مرتبه نبات، یعنی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء، میگه جوهر نفس در ابتدا از اون مرتبه نباتی آغاز کرده حرکتشو و انتهای استکمالش طی این حرکت جوهری مقام فناء فی الله و بقای بالله هست. و از این مطالب در مقام اثبات حشر اجساد مدد گرفته. به این ترتیب عقیده او ملکات انسان به اعتبار افعال او ام از زشت و زیبا لاینقطع در بطون نفس ایجاد میشن. ملکاتش دائما دارن بهشتش یا جهنمش رو تصویر میکنن، در واقع یک عینیت مثالی بهش میدن. از این رو کتابی مفصل و مبسوط هست که پس از خلع بدن و جمع شدن حواس، نفس صحیفه وجود خودش رو در حالی که لا یقادر و صغیرتن و لا کبیرتن الا احصاها به چشم دل شهود میکنه و به عین قلب تصدیق میکنه. یعنی بهشت و جهنم رو در خارج خودش نمیبینه، هر آن کاری رو که کرده در نفس خودش شهود میکنه، همونطوری که من در نفس خودم مثلا علاقه به محبوب رو شهود میکنم، یا گرسنگی رو شهود میکنم، یا سیرابی رو شهود میکنم، تشنگی رو شهود میکنم. همینطور داره در درون خودش هر آنچه که کرده از زشت و زیبا شهود میکنه و با قلبش اونها رو تصدیق میکنه. ملا صدرا برای نفوس انسانی به اعتبار گونه گونی های وجودی مراتبی از بهشت و جهنم رو اثبات میکنه که شامل ذکر دلایل معاد نفوس و ارواح در قیام قیامت و مقام رجوع حقایق به اصل وجود هست. او معتقد نفس در سیر صعودی پس از طی کسرات به مقام وحدت و جمعیت میرسه و همه حقایق رو در خودش شهود میکنه، چنان که در مورد کیفیت اتحاد صور معقول با نفس میگه از اونجا که هر صورت ادراکیهی با مدرک خودش متحد هست، اتحاد عاقل و معقول، آنچه را انسان در قیامت میبینه در عالم خودش شهود میکنه. یعنی همینطور که در این عالم تا من ذهنم با معلوم بیرونی اتحاد برقرار نکنه نمیتونم اون رو تعقل بکنم، همچنین آنچرا که انسان در قیامت میبینه هم بازم همین اتحاد عاقل و معقول هست، در خودش شهود میکنه. و برخی از نفوس به مراتب مرتقی میرسن از کمال که حقایق عالم رو اجزای وجود خود میبینند. یعنی عقل فعال به واسطه مدرکاتی که نفس در صحنه اون عقل شهود میکنه با انسان ارتباط برقرار میکنه و این ارتباط به اندازه نحوه ادراک هست. هرچقدر که ما میتونیم درک بکنیم عقل فعال با ما به اتحاد میرسه. به خاطر همین ادراک کاملتر باشه، یعنی ما آیه بینتر شده باشیم، دیده خواهم سبب سوراخ کن، یعنی از پس این اسباب به مسبب الاسباب رو شهود کنیم، در واقع این ارتباط و اتحاد کاملتر میشه، چنان که اتحاد عاقل و معقول به اعتباری همون اتحاد نفوس مستکمل با عقل فعال هست. یعنی به جایی میرسیم تو سیر صعودی، همونطور که در سیر نزولی باید یه چیزی رو ما تا باهاش اتحاد برقرار نکنیم نمیتونیم تعقلش کنیم، در سیر صعودی هم این اتحاد با عقل فعال حاصل میشه و اینجا به همونجا بهشت انسان هست. ملا صدرا اشکالاتی رو که ابن سینا و دیگران نسبت به اتحاد نفس با عقل فعال مطرح کردن جواب داده و معتقد حشر انسان کامل در قیامت و تنعم او به واسطه نعم اخروی همون اتحاد با عالم عقل فعال هست. او معتقد انسان در سیر نزولی از مقام عقل تنزل کرده به مقام ماده رسیده و سپس در سیر صعودی از ماده شروع به تحول و حرکت جوهری میکنه، به مقام تجرد حیوانی و خیالی میرسه و سپس پس از تجرد برزخی وارد مرحله تجرد عقلانی میشه و انتهای سیر او فنای در حق و بقای به او جل جلاله هست. آدمی در این عروج ترکیبی از هر مرتبه‌ای تبعاتی با خود به مقام بالا میبره، یعنی همراه با علم و ایمانش در واقع همینطور این حرکت در جوهر براش رخ میده. به عنوان مثال کسانی که در شقاوت استکمال پیدا میکنن از مراتب شقاوت تبعاتی با خود همراه میبرند، یعنی میره تا این تبعات رو میبره و جهنمش در واقع شکل میگیره. و عارفان کامل در سیر استکمال به مقام میرسند که ضبط کننده همه حضرات وجودی هست. ملا صدرا در مورد ضرورت معاد جسمانی میگه که از اونجا که انسان مرتبه‌ای غیر از مقام عقلانی و تجرد صفر داره و غیر از مقام سعادت و شقاوت عقلانی و معاد روحانی، یعنی بسنده نمی کنه که انسان به اون تو حرکت جوهریش میرسه به اون مرتبه عقلی صرف. خب پس اینجا دیگه نیازی به اون جسم نیستش. یعنی این نظریه هستش که ابن سینا از فلسفش که انسان به اون مرتبه عقلی میرسه دیگه نمیتونه اون معاد جسمانی رو اثبات بکنه. ملا صدرا در اینجا میگه یعنی این حرکت باید حرکتی باشه به طرف اون تعقل محض، مقام نورانیت محض. اما میگه معاد جسمانی همونیه که صادق مصدق گفته. ولی ملا صدرا میگه غیر از این مقام عقلانی و تجرد صرف، غیر از مقام سعادت و شقاوت عقلانی و معاد روحانی، انسان سعادت و شقاوت جسمانی هم داره. حشر جسمانی در نظام وجود ضروری است، چون تفره در صعود و نزول وجود باطل هست. یعنی اینکه از اون بالا وقتی که وجود نازل شده اومده تا به جسم انسان رسیده، حتما این صعود هم باید به گونه ای رخ بده که جسمانیت انسان رو هم در بر بگیره، وگرنه اصلا بیهوده هستش که وجود جسمانی، یعنی بلا تکلیف اینجا جسمه بلا تکلیف میمونه، یعنی یه جورایی تفره در وجود هستش. وجود جسمانی بی تکلیف میمونه و بی انتها میمونه، در حالی که خدا گفته الیه المصیر، همه حتی همه جسمانیات، همه مواد. در حکمت متعالی اشتداد وجود، حرکت جوهری، تجرد برزخی انسان در قوس صعود و کیفیت تجسم اعمال صورت‌های مختلف مسائلی هستند که در موضوع معاد جسمانی، حشر اجساد و محشور شدن ارواح به صورت اجسام مدخلیت تام دارند. طبق روایات و آیات نشأه آخرت نشأه ادراکیست و عالم محشر عالم حیات هست و موت در آن عالم نیست. در قرآن آمده ان الدار الاخرته لهی الحیوان، بنابراین در آخرت انسان با تمام مراتب وجود خود محشور می شود. یعنی اگه قرار بود جسم نیاد توی عالم آخرت، یعنی اینکه این حیوان نیستش، در حالی که دار آخرت همه چیز رو حیات می بخشه. پس با انسان با تمام مراتب وجود خود محشور میشه که یکیش هم مرتبه جسمانی است. ملا صدرا همچنین معتقد هست موت اعراض نفس از عالم حواس و افعالش به سوی الله و ملکوتش هست و امری عدمی نیست. به این ترتیب قبر جسم خاکی خاک است و قبر روح مأوای نفوس و مرجع ارواح است، چون هر چیز به اصلش برمیگرده، انا لله و انا الیه راجعون. به این ترتیب قبرهای بعضی عرش و قبرهای بعضی دیگر زمین هست. قبرهای عرشی برای مقربان هست و قبرهای فرشی میتونه که روزه ای از جنان، یعنی باز بهشت ها باشه، یا حفره، یعنی مال برای متوسطان، یا حفره ای از نیران باشه. کما بدعکم تعودون. جنت و نار هم مثل عالم زر، بنابراین در ظاهر عالم نیست، چون این عالم محسوس هست و فقط محسوسات با این حواس حس میشند. و از این رو جنت و نار از عالم آخرت هستند که مکانشون داخل حجاب‌های آسمان‌ها و زمین هست، اما مظاهری در این عالم دارند، یعنی مثل همون سختی هایی که در این عالم دیده میشه، اینها یه جور رقیقه اون نار هستند که در عالم آخرت هست. پس انسان با وجود داشتن افراد حقیقتی کلیست، چون فرمود فنفخت و فیه من روحی، و حقیقت کلی جنت روح عالم و مظهر اسم رحمان هست که دارای مثال کلی، یعنی همون عرش اعظم و محل استوای الرحمن هست. پس بهشت و دوزخ در تلقی ملا صدرا تعبیر خاصی هست ندارن. معتقد هست عرض جنت کرسی و سقف جنت عرش رحمان هست که محل شهود مظاهر جزئی هست. نار جهنم هم حقیقت کلی جامعی داره که همون دوری از رحمت خدا به سبب اسم جبار منتقم هست. و او عقیده داره که تجسم اعمال و ملکات انسانی میشه جهنم، همونطور که در دنیا شدت غضب باعث قرمز شدن صورت میشه، در حالی که غضب صفت نفسانی موجود در عالم باطن هست، اما نتایجش در این عالم واقع میشه. پس عجب نیست که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یعنی ملازم صورت غضب در نشئه دیگه بشه و در هنگام شدت ظهورش صاحبش رو بسوزونه. و به این ترتیب جهنم درون سماوات و عرض هست و هنگامی که آسمان ها و زمین شکافته میشن آشکار میشه. تا زمانی که بنای ظاهر منهدم نشه احوال باطن منکشف نمیشه، یعنی هرگز غیب و شهادت جمع نمیشن. پس منزلت قیامت نسبت به این عالم منزلت جنین نسبت به رحم هست، و تا زمانی که سالک از حجاب‌های آسمان و زمین خارج نشه قیامت قائم نمیشه. اما هنگامی که کشف اون عطا شد، انسان حقیقت همه اشیا رو به واسطه تابش نور حضرت حق مشاهده میکنه. خب دیگه فکر میکنم خیلی خستتون کردم. مباحث خیلی سخت و سنگین هست و 2 ساعت مباحث سخت و سنگین رو شنیدن کار سختی هست. انشاءالله که با خوندن مطالب و قوره در حالا فایل صوتی و اینها اگر مشکلی هست من بنده در خدمت هستم. موفق و معید باشید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
You are currently the only person in this conference.